600 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهدشکنی کردند. ولسی جرگه هشدار میدهد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود، خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. و افغانستان، امریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. با سلام و روز همیتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز هم خبرهای این ساعت.
سرخط‌ها یک جنرال ناتو اطمینان داده که برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو با افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می‌کند. و 7 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه درگیری با شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. در ولایت بلخ معترضان به روز شنبه دروازه اصلی پایگاه نظامی مارمل را که در آن نیروهای جرمنی مستقرند مسدود کردند. بیش از 100 کارمند پیشین این پایگاه نزدیک 2 هفته پیش در نزدیک آنجا تحصن کرده بودند. جاوید سلطانی، یک سازماندهنده این اعتراض‌ها، شام شنبه از محل رویداد به رادیو آزادی گفت که نیروهای جرمنی به آنان وعده مسئولیت امنیتی داده بودند، اما به باور او به وعده‌شان وفا نکردند. در میان معترضان افغان، ترجمانها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق موجودند. مسئولان کمپ نظامی مارمل تا هنوز در مورد ادعای معترضان افغان تبصره ای نکردند. ناتو میگوید در حال حاضر 1300 نیروی جرمنی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مستقرند. یک جنرال ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو اطمینان داده است که برای تامین امنیت انتخابات پیشرو با اداره‌های امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. جنرال اندریو پوپاس به روز شنبه 31 ماه سنبله در یک نشست خبری مشترک با مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان به حکومت این کشور اطمینان داد که تمامی امکانات خود را در اختیار آنها خواهد گذاشت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در نشست دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد که در بخش رفع نیازمندی‌های مالی با این اداره همکاری خواهند کرد. بر اساس خبرنامه، آقای غنی تاکید ورزیده که اعضای نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق هیچ گونه دخالت در انتخابات آینده را ندارند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می کند. این بازی ساعت 4 عصر در ورزشگاه بین المللی شیخ زاید در ابوظبی آغاز خواهد شد. در بازی نخست در 20 سپتامبر تیم افغانستان با تفاوت 136 دوش تیم بنگلادش را شکست داده بود. در سلسله بازی های جام آسیای کرکت افغانستان تا حالا 2 برد و 1 باخت دارد. در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده و بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز چهارمین مسابقه سلسله بازی‌های سوپر فور یا 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است و می‌پردازیم به تحولات خبری در منطقه و جهان. 7 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه درگیری با شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این تلفات هنگام رخ داد که نظامیان بر یک پناهگاه شورشیان حمله کردند. اردوی پاکستان می‌گوید در نتیجه درگیری 9 شورشی هم کشته شدند. به ادعای اردو، افراد مسلح از افغانستان به وزیرستان داخل شده بودند. اردوی پاکستان این را هم تایید کرده که در میان نظامیان کشته شده یک تورن هم شامل است. صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیشرو با این کشور را لغو کرده انتقاد میکند. عمران خان روز شنبه 22 سپتامبر در توییترش نوشت از واکنش منفی و متکبرانه هند که در برابر درخواست‌های او برای سرگیری گفتگوهای صلح داشت مایوس شده است. انتظار می‌رفت وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کنند. این گونه ملاقات‌ها میان مقام‌های هند و پاکستان خیلی معمول نیست. وزارت خارجه هند روز جمعه 21 سپتامبر اعلام کرد که به خاطر حملات بر منافع این کشور در کشمیر گفتگوها با پاکستان را برای فعلا لغو می‌کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. ایدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه 22 سپتامبر گفت ایالات متحده هر گونه حمله تروریستی و کشتن افراد بیگناه را محکوم می‌کند. به گفته او آمریکا در حملات تروریستی افراطی‌های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمان دشوار ابراز تأثیر می‌کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده که این حمله توسط دست نشانده های آمریکا صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده که شمار کشته شدگان حمله بر رژه نظامی در شهر اهواز ایران به 29 تن رسیده است. در حمله روز شنبه 53 تن دیگر زخمی شدند. ارنا گفته که به نقل از منابع آگاه افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند، به روز شنبه در شهر اهواز بر مکان شروع به تیراندازی کردند که مقام های ایرانی برای تماشای رژه نظامی آمده بودند. رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق برگزار شده بود. جنگ دو کشور در سال 1980 آغاز و در سال 1988 به پایان رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد دیروز را به عهده گرفته است. وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا شمار کشته شده ها به 209 تن رسیده است. هنوز هم گروه های جستجو و نجات در محل سرگرم کار هستند. اسحاق کموی وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در جریان عملیات نجات جسدهای زیاد پیدا شده است و تایید میکند که یک تن هم زنده پیدا شده. جهیل ویکتوریا در میان کشورهای تانزانیا، کینیا و یوگاندا موقعیت دارد. پنجشنبه گذشته یک کشتی با گنجایش 101 نفر به دلیل ازدحام بیش از حد نارسیده به ساحل غرق شد. روشن نیست که چه تعداد نفر در کشتی سوار بودند. و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک زن به نام کریستین بلاسی فورد گفته که حاضر است در مجلس سنای ایالات متحده علیه یکی از نامزدان عضویت در استر محکمه آمریکا شهادت بدهد. استر محکمه آمریکا 9 عضو دارد. خانم فورد ادعا کرده است که براد کوانا نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عضویت در استر محکمه این کشور تقریبا 20 سال پیش او را مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. چک گراسلی رئیس کمیته امور قضایی سنای آمریکا در 19 سپتامبر از خانم فورد دعوت کرد که در جلسه 24 ماه سپتامبر بیاید و در برابر این کمیته معلومات ارائه کند. آقای کوانا اتهامات وارده بر خود را رد کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه ساعت من جاوید نعیمی با همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. رئیس اجرای حکومت افغانستان برای شرکت در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز روانه نیویورک شد. بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهدشکنی کردند.
در حدود 90% از همکارای ما را اینجا از این امنی بیرون ساختن، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردن و از متعهدات خودم سرباز زدن.
ولسی جرگه هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفته نشود خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی هست.
رئیس شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از ناامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
بارها صدا زده شده و اینا هیچ اجراتی نکردن. یک عملیات قوی اگر در بدخشان را اندازی میشد، ما مطمئنا گفته میتونم که بدخشانی ها 100% در کنار نیروی امنیتی ایستاد میشدند.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. افغانستان، آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر رژه نظامی در اهواز ایران را شدیداً نکوهش کردند. شرکت موترسازی فراری 15 مدل تازه این موتر مستره را معرفی می‌کند. سال آرزوی خرد بزرگ در افغانستان.
من میخوام که سال به هر روز جنگ است انتحاری میشه دیگه میشه یه باید سال به
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با ما بمانید. ساعت حالا 9:10 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. میپردازیم به تحولات و خبر تازه‌ای که برای ما رسیده. رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز روانه نیویورک شد. بر اساس اعلامیه سپیدار، دکتر عبدالله عبدالله در رأس این هیئت به منظور اشتراک و سخنرانی وارد نیویورک شدند. در این سفر رئیس اجرایی به نمایندگی از افغانستان در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکند و در صحبت‌هایش دیدگاه‌های رسمی حکومت وحدت ملی را در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت و تداوم همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان، برگزاری انتخابات سالم با اعتبار پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری، دستاوردهای افغانستان در عرصه حکومتداری، مبارزه با فساد، آموزش و پرورش، توانمندسازی زنان، پیشرفت‌ها و برنامه‌های اقتصادی، تلاش برای دستیافتن به توسعه پایدار بر اساس طرح ازاره سازمان ملل و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای مطرح میکند. بر اساس اعلامیه و در ادامه گفته شده که رئیس اجراییه همچنان در آشه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با منشی عمومی این سازمان، رئیسان جمهور، صدر ازمان و وزیران خارجه شمار از کشورها و همکاران افغانستان و همچنان رئیسان و مسئولین شمار از سازمانهای بین المللی دیدار و گفتگو میکند. همچنان انتظار میرود دکتر عبدالله عبدالله در این سفر به نمایندگی از افغانستان در دعوتی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبانی می شود شرکت بکند. در این مورد جزئیات را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عدشکنی کردند. آنها در برابر پایگاه نظامی مارمول که نیروهای جرمنی در آن مستقرند اعتراض کردند. مسئولان کمپ نظامی مارمول تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
بیش از 100 تن از کارکنان پیشین پایگاه نظامی مارمول در ولایت بلخ روز شنبه دروازه ورودی اصلی این کمپ نظامی را بستند. در کمپ نظامی مارمل نیروهای جرمنی مستقرند. معترضان میگویند جرمنی به وعده هایش از جمله دادن اقامت این کشور به آنان وفا نکرده است. در میان آنان ترجمان ها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق حضور دارند. جاوید سلطانی 29 ساله از سازمان دهندگان این اعتراض است. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از بیرون از کمپ نظامی مارمل برای رادیو آزادی گفت که در آنجا نزدیک 10 سال به حیث ترجمان کار میکرد ولی بعد دلایل نامعلوم کارش را از دست داده است.
مسئولیت جانی ده که اینیا برشان متعهد بودن از سال 2014 پروسه اینیا شروع کردن، در حدود 90% از همکارای ما را اینجا از اینو امنی بیرون ساختن، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردن و از متعهدات خودم سرباز دادن.
سلطانی برای رادیو آزادی گفت که به خاطر کار با نیروهای جرمنی جانش در خطر است. حسین اصغری 45 ساله یکی دیگر از معترضان است. او 7 سال در کمپ مارمل به عنوان محافظ امنیتی کار میکرد. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از محل اعتراضشان در ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت که چند بار تهدید شده است.
ما مشندی حتی ولایت غزنی بودیم. در غزنی طالبا خانه ما را ماین موندن، انفجار دادن. من میدونم که ما کارمند نیروهای آلمانی بودیم و در بلخ دو مورد برای ما رسما نامه روان کرده بودن، تهدید کرده بودن. ما اون نامه ها هم موضوع را هم با نیروهای آلمانی بخش که ما همکار بودیم با اونو تهدید کردیم.
اصغری گفت که تحصن آنان از بیش از 2 هفته در برابر کمپ نظامی مارمال ادامه داشته، اما روز شنبه معترضان به دلیل پاسخ نیافتن از سوی مسئولان کمپ دروازه اصلی آن را بستند. اصغری به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که خواستهایشان برآورده نشود و اعتراضشان ادامه خواهند داد. مسئولان کمپ نظامی مارمال هنوز در مورد ادعاهای معترضان اظهار نظر نکردند. اردوی جرمنی کمپ مارمل را در سال 2005 میلادی در ولایت بلخ ایجاد کرد. گفته می شود که این کمپ بزرگترین پایگاه نظامی برون از جرمنی است. به اساس معلومات وبسایت ناتو، جرمنی در حال حاضر 1300 نیرو در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت حمایت قاطع، سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
رادیو آزادی 9:16 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیسی جرگه هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود، خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه خشکسالی را در کنار ناامنی یک مشکل بزرگ دانست. در این حال اداره ملی آمادگی با رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید آنها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی ها تلاشهایی را آغاز کردند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان اجرا میدهد که ارگاه برنامه های کمک رسانی در ساحاتی که از خشکسالی آسیب دیدن به صورت درست تطبیق نگردد، افغانستان شاهد فاجعه خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شماره از وکلا در خصوص خشکسالی و بیجا شدن مردم از مناطق مختلف کشور در پیوند به خشکسالی گفت که باید به این مشکل رسیدگی عاجل صورت گیرد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی است، خاصتا آمدان ما در زمستان این مشکل بیشتر میشه. ما به این خصوص یک بار دیگه سکتورهای به خصوص رسیدگی به خشکسالی را مخاطب میسازیم که هرچی عاجل به مشکل مردم برسند.
شماره از نمایندگان ولایت های بادغیس و هرات در ولسی جرگه از وضعیت بیجا شدگان ناشی از خشکسالی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مناطق خشکسالی زده کشور شدند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه اش گفته است که خشکسالی در افغانستان 2.2 میلیون نفر را متضرر کرده و شمار کسانی که در غرب این کشور از اثر خشکسالی بیجار شدند با بیش از 250 هزار نفر میرسد. با اساس این گزارش تنها کسانی که اخیرا با اثر خشکسالی از ولایت بادغیس بیجار شدند تعدادشان به 120 هزار نفر میرسد. در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم تایید میکند که خشکسالی با ساکنان برخی مناطق افغانستان آسیب رسانیده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی آغاز کردند.
برنامه عاجل کمک رسانی برای کسایی که اونا از حوادث خشکسالی متضرر شدن در 5 ولایت مرحله تطبیق شد و بعد مرحله دوم رسیدگی به حوادث خشکسالی برای برنامه کوتاه مدت که 20 ولایت شامل شده بود. این 20 ولایت هم مواد اولیه که نیاز بود خصوص گندم به این ولایات انتقال شده.
با اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، ولایت‌های غور، بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از ولایت‌هایی بودند که در قدم نخست از خشکسالی متاثر شده بودند. آقای سیاز گفت آنان در هماهنگی با مؤسسات کمک رسانی نیز تلاش دارند تا به مردم آسیب پذیر از خشکسالی در کشور رسیدگی به موقع و بهتر صورت گیرد. در این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز میگوید که روند توزیع گندم در چندین ولایت آسیب پذیر ناشی از خشکسالی ادامه داشته و تلاش دارند تا گندم هایی که در ذخایر استراتژیک، گودام ها و سیلو ها را در اختیار دارند به مستقیم توزیع نمایند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس و شماره از اعضای شورای ولایتی بدخشان از نامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. آنها میگویند دامنه فعالیت طالبان مسلح و جنگجویان خارجی از 9 ولسوالی به 11 ولسوالی این ولایت گسترش یافته که تهدیدهایی را برای مردم به بار آورده است. این تا لحظات بعد از بدخشان. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود بیانات قمندان لوای 48 ایالت جورجیای آمریکا را اقتباس آورده است که میگوید تا چند ماه بعد با 2200 سرباز به افغانستان خواهد رفت. دگروال ماتیو سمیت به روزنامه استارز اند استرایپس گفته است گروه های طالبان و داعش در اواخر فعالیت خود را در مناطق بیشتر ساختند که 2200 سرباز تحت رهبری وی به آن مناطق فرستاده می شوند. دگروال سمیت گفته است سربازان تحت فرماندهی وی در لوای 48 در تامین امنیت قرارگاه بگرام، محافظت سربازان آمریکایی که در تعلیم و تربیت قوای افغان دست دارند و حمایت قوای خاص آمریکا سهم خواهند گرفت. این صاحب منصب آمریکایی گفته است قوای امنیتی افغان به طور مسلکی پیشرفت میکنند و این قوا نسبت به زمان قبلی که او در افغانستان بود در حال بهتر قرار دارند. دگروال سمیت به سربازان و صاحب منصبان آمریکایی که با وی به افغانستان میروند گفته است آنها در فصل زمستان که جنگ ها در افغانستان کاهش مییابد در این کشور جابجا خواهند شد و با تجربه و تمریناتی که دارند به این ماموریت کاملا آمادند. اما با گفته وی این سخنان به هیچ صورت چنین معنی ندارد که ماموریت آنها آسان و عاری از خطر خواهد بود. استارز اند استرایپس نوشته است لوای 48 جورجیا جای یک دلگه قوای تهاجمی کلرادو را اشغال می کند که همکنون در میدان جنگ افغانستان مشغول خدمت می باشند. به نوشته روزنامه آمریکایی این 2200 سرباز تا پایان ماه جنوری سال 2019 به طور مکمل در افغانستان جابجا خواهند شد. نشریه اسکوپ اندیپندنت چاپ نیوزیلند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد خشکسالی امسال در افغانستان و کمبود کمک‌ها به این کشور به نشر رسانده و نگرانی‌های ملل متحد را در این مورد به قید قلم گرفته است. هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر به روزنامه نیوزیلند گفته است هرچند نسبت به هر زمان دیگر امروز تلاش‌های صلح در افغانستان بیشتر شده، اما حالت اضطراری موقت می‌تواند پیشرفت‌های سال‌های قبل را از بین ببرد و مسیر تصورات برای ایجاد یک افغانستان مرفه و امن را تغییر بدهد. نشریه اسکوپ اندیپندنت می‌نویسد تا حال 250 هزار افغان در نتیجه خشکسالی بیجا شدند و خانواده‌های بیجا شده انتظار زمستان و سرمای شدید می‌باشند. سازمان ملل متحد در مورد کمبود کمک‌های بشری جامعه جهانی به این مصیبت دیدگان افغان اظهار نگرانی کرده است. رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر گفته است آنها برای سال 2018 خواهان منابع مالی شده بودند ولی تا حال 1/3 بخش کمک‌هایی که آنها خواسته بودند به دست آمده است.
رئیس و شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از نامنی‌های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. ولی بدخشان هم می‌گوید مربوط به حکومت مرکزی می‌شود که در مورد عملیات در این ولایت تصمیم بگیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان جزئیات می‌دهد.
شماری اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن بر علاوه این که از 4 سال به این سو ولسوالی های وردوج و امگان این ولایت به گونه کامل در کنترل طالبان مسلح و جنگجویان خارجی قرار دارند، اما همکنون این گروه در بخش های 9 ولسوالی دیگر این ولایت نیز حضور فیزیکی و فعالیت ضد دولتی دارند. بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان دوام این وضعیت را نگران کننده خوانده گفت که حکومت در خصوص آزادسازی ساحات از دست رفته و سرکوبی طالبان مسلح هیچ برنامه‌ای ندارد. دارد.
کرر خدمت رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و رهبری سکتور امنیتی و دفاعی رفتیم خواهش کردیم که یک بار عملیات پاکسازی در ولسوالی وردوج و اینگان به عنوان مهد و لانه اصلی طالب در بدخشان صورت بگیره تا این ساعت پاکسازی شد و اینا نتونن از این طریق دیگر مناطق بدخشان نام بسازن. هیچ گونه توجه دولت مرکزی در جهت پاکسازی در ولسوالی نکرد و نتیجه همین است که اینا علی زمیدو و وزیر ولسوالی به راحتی هر یکی از ولسوالی های بدخشان مورد حملات قرار میتن.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن که مردم ولسوالی های بدخشان از ناامنی و جنگ رنج میبرند و زندگیشان را با انواع چالش ها به پیش میبرند، اما حکومت در حصه تامین امنیت مردم و پاکسازی ولسوالی های ناامنی بدخشان کاملا سکوت اختیار کرده است. احمد جاوید مجددی و ضیاءالدین وثیق دو عضو شورای ولایتی بدخشان در پیوند با موضوع چنین گفتند:
بارها صدا زده شده و اینا هیچ اجراتی نکردن. یک عملیات قوی را در بدخشان رو اندازی میشد، ما مطمئنا گفته میتونم که بدخشانی ها 100% در کنار نیروی امنیتی ایستاد میشدند. متاسفانه این حکومت مرکزی کدام دلیلی که هست و این چی تو سی رسیدگی کردن میتونم
ولسوالی کوهستان و تبا بعضی قسمت های تشکان و بعضی ولسوالی های دیگری، البته یک 70% و 50% و 20% در اداره طالبان هستند. موجب تشویش و نگرانی مردم ولایت بدخشان است که کی باشه که این امنیت در سرتاسر بدخشان فراگیر میشد.
از جانب هم احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان میگوید که اگر نیروهای بیشتری امنیتی به این ولایت اعزام شوند و در کنار آن حمایت هوایی شوند، تغییرات چشمگیری در وضع امنیتی بدخشان را نما خواهد شد و در غیر آن پاکسازی کامل این ولایت از وجود عناصر ضد دولتی کار دشوار است.
تقاضای آغاز عملیات در ولسوالیایی که شما یاد کردیم اون طرف مربوط به اونها میشه که چه وقت فرصت پیدا میکنن یعنی عملیات ها رو در بدخشان آغاز بکنن. خب ما قدر ما میدانیم ایره که عملیات هایی را که وزارت دفاع در بدخشان اگر آغاز بکنه بسیار نتیجه بخش نسبت به ولایت های دیگه، چرا اینجا حمایت های مردمی فوق العاده است.
به گفته برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان که همکنون ولسوالی های جرم، تگاب، کوهستان، تشکان، راغستان، شهدا، ارغنجخا، زیبا، کران و منجان و بهارک بدخشان با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند و در بخش های ولسوالی های یاد شده طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند و اگر با اسرع وقت به وضعیت امنیتی بدخشان رسیدگی نشود، دامنه نامنی ها به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کشانیده خواهد شد. بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده و در قسمت شمال شرق کشور قرار داشته و این ولایت با کشور تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان. رادیو آزادی.
افغانستان، ایالات متحده و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. در نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده هر گونه عمل تروریستی و کشتن افراد بی‌گناه را محکوم می‌کند. به گفته او آمریکا در حملات تروریستی افراطی‌های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمان دشوار ابراز تأثیر می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر یک خبرنامه این رویداد را نکوهش کرده و بر اساس خبرنامه ارگ تروریسم بین المللی با همکاری مشترک جهانی نیاز دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده که این حمله توسط خارجی ها صورت گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
شمار کشته شدگان حمله بر رژه نظامی در اهواز ایران به 25 تن رسیده. خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که در رویداد روز شنبه 53 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا گفته که به نقل از منابع آگاه، افراد مسلحی که لباس نظامی پوشیده بودند در مکانی که مقام‌های ایرانی رژه نظامی را تماشا می‌کردند به تیر اندازی پرداختند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران جنرال ابوالفضل شکارچی مهاجمان را تروریست خواند. جنرال شکارچی روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود بیشتر گفت:
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد. 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودن و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن برای سر سلاحاشون رو به دست گرفتن و مردم رو به رگبار بستن.
رژه نظامی روز شنبه در اهواز به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق انجام شد. جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی آغاز شد و در سال 1988 به پایان رسید. مسئولیت حمله روز شنبه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. یک گروه عربی ضد ایران به نام جنبش مقاومت ملی اهواز نیز مسئولیت حمله را به عهده گرفته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته حمله را تروریستان انجام دادند که از سوی به گفته او رژیم های خارجی پول دریافت میکنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به مهاجمان پاسخ سخت خواهند داد. خبرگزاری ایرنا گفته است ممکن است در شمار تلفات تغییر بیاید، اما این خبرگزاری نگفته که آیا اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در میان کشته شده ها و زخمی ها بودند یا نه. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم گزارش داده است که 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب کشته شدند. جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران گفته است که از جمع